خواهش مادم.
آقای
میدونید به جسارت از ضعف ما کجاست؟ ضعف ما اینجاست که ما یک پنل صحیح نداریم متاسفانه. ضعف ما اینجاست که ما هیچ وقت نمیایم یک بار به دور از خدمت شما رزم که مسائل سنفی یعنی سنفی و خصوصی خودمون و بیایم خودمون رو بذاریم جای مردم. اگر یک بار ما می اومدیم توی یک پنل، توی یک تر، توی یک پروپوزال خودمون رو میذاشیم جای مردم و فقط از منظر و زاویه مردم به ماجرا نگاه میکنیم، تمام این مسائل حل بود. اما متاسفانه به خاطر تعصبات صنفی ما همیشه از این مسائل غافل موندیم، همیشه ضربه خوردیم و خیلی هیجانی تو خیلی از موارد اومدیم یه تصمیمی رو آنن گرفتیم، ورود کردیم، هیچ کار علمی روش نشده. کاری به نتیجه خواهد رسید که 100% از رهگذر علمی و پژوهش عبور بکنه. آمارها و تاریخ نشون میده که هر جا دولت عبور کرده از تصدی در حاکمیتش، وارد بر تصدی در بخش خصوصی شده، وارد بر در فعالیت‌های بنگاهداری و فعالیت‌های اقتصادی شده، آسیب دیدیم. دولت باید اون فعالیت نظارتی خودش رو و حاکمیتی خودش رو داشته باشه و بسپره بخش خصوصی، و بخش خصوصی هم باید در تعالی رو که دولت براش خطی و مش میکنه و با کار کارشناسی شده، نه کار کارشناسی شده که فقط صرفا جسارت ما بسپریم به انبوسازان، بسپریم به جامعه مهندسین، یا بسپریم به بخش حقوقیمون، یا بخوایم بسپریم فقط صرفا به مجلس. ما باید تیم ها و کارگروه هایی رو داشته باشیم که دعوت بشن از همه این افراد و نقطه عطفمون، اون نقطه تعالیمون، اون هدف اصلیمون رو مردم رو ببینیم. ما تا مادامی که مردم رو نبینیم، تا خودمون رو
به عنوان سازنده، به عنوان مصرف کننده،
به عنوان هر دو اتفاقا و بیشتر به عنوان مصرف
خب
کننده.
خب ببینید تجربه‌ای که در جهان هست اینه که دولت‌ها طرح‌های جامعی که برای شهرها متناسب با اقلیم، طرح آمایش برای استقرار جمعیت، تعاملات آینده حداقل 50 سال یا حتی بیشتر رو دیدن در این
سند راه دارن دیگه.
بله سند راه.
ولی ما سند راه نداریم، ما سند چشمانداز نداریم. خب. متاسفانه برای فرمایش شما وزیر عوض میشه، تمام نگرش ها عوض میشه.
خب این سوالیه که بالاخره باید پرسید از دولت که بالاخره اون چیزی که مستقر کردیم برای ادامه چیزی به عنوان یک موضوع یک بار مصرف که نیست، یک موضوع رایج دیگه. درسته شما راجع به افزایش سن سازه ها دارید، راجع به خزینه تمام شده دارید، راجع به حق طراحی دارید، راجع به ساخت و ساز دارید، راجع به دستمزد ها دارید. ببینید ما تمام این الگوها رو هر کدوم نگاه میکنیم داره شاخصه، ولی وقتی میایم اینو تجمیع میکنیم میشه مثل موضوع خودرو. اصلا نمیفهمیم که رنگش چقدره، کلاژش چقدره، بابا تایرش یه قیمت داره، ساختش. این ارزش‌های افزوده یک دفعه جابجا میشه. من مثال رومانی رو که برای شما زدم، در اروپا رایجه اگر که من خانه دومی داشته باشم مشمول مالیات سنگین میشه، در اینجا ما حاضر نیستیم. یا راجع به ساخت و ساز، شما بافته فرسوده رها میکنید در تهران، منطقه 22 رو علم میکنید، براش دریاچه هم میسازید، بعد میگیم حالا اونجا چه کار کنیم، یه مسئله دیگه. ببینید
ما مثالمون همون مثال تشبیه از فیل است، هر کدوم داریم به یه قسمتی از این فیل دست میکشیم و همون رو داریم تعریف
میکنیم.
کار مطالعاتی صحیح، کار مطالعاتی سریع و لینک شدن تمامی این دستگاه ها و دستگاه ها بپذیرند که یه قدری از اون جایگاه بالاشون خودشون رو بشکنن، حاضر بشن بیان پایین تر.
دستگاه ما منظورتون کجاست؟ همین مثلا وزارت بهداشت منظورتون؟
تمامی وزارت خونه ها، نه وزارت بهداشت که خب یقیناً
وزارت راه و شهرسازی،
فقط وزارت راه و شهرسازی نیست. خب. الان همین معقوله در کنارش بحث شهرداری ها رو داریم. خود ثبت اسناد املاک رو داریم. خود قوه قضاییه رو داریم. ببین آخه همین الان در بین قوه قضاییه و خدمت شما عرضم که سازمان ثبت اسناد املاک کشور، باز ما یک وحدت ملاک رو نداریم. قوه قضاییه در بسیاری از موارد در بحث پیشگیری از وقوع جرم قوه یا در بحث تحکیم قراردادها خیلی دوست داره که قراردادها و اسناد عادی رو هم تحکیم بهش ببخشه، ولی ما میبینیم از اون طرف ثبت اسناد املاک خیلی منحصرا میخواد عمل بکنه، حتی حاضر نیستش که شفافیت اطلاعات رو بخواد داشته باشه یا بخواد لینک پذیر رو داشته باشه. خیلی دوست داره که فقط در اون راستای کاری خودش پیش بره و اون معقوله حاکمیت خودش رو داشته باشه، در صورتی که ما الان بستر برامون فراهم هست، زیرساخت برامون فراهم هست، با این سرمایه عظیمی که برای سامانه جامع و ملی املاک و مستقلات بودجه مملکتی صرف شد، متاسفانه الان دستگاه ها و خصوصا در رأس اون سازمان ثبت وقتی حاضر نیست لینک بشه، همه شرایطش هم فراهمه، چه باید بکنیم ما؟ بعد از طرف دیگر ما میایم کارهای مطالعاتیمون رو فقط بنا به فرمایش حضرت عالی قسمتی از اون فیلد رو میبینیم و بر پایه همون پیش میریم، میگیم ما یه کار تطبیقی کردیم، یه کار مطالعاتی کردیم، پیش رفتیم. ما در صورت که بسته بر اقلیم و شرایط مکان و زمان هر موضوعی باید تفاوت بکنه. ما اگر یه کار تطبیقی داریم میکنیم با یه کشور دیگه، باید بیایم بومی سازیش بکنیم. ما تو مسکن مهر اشتباهمون بر این بودش که تو بسیاری از مناطق به جای اینکه ما وسعت سرزمینی داشته باشیم در سطح وسعت داشته باشیم، ما باید در ارتفاع افزایش خدمت شما ازم شهرها رو می داشتیم.
اونم با توجه به اصول شهرسازی و اجتماعی ایران.
ما اشتباهمون رو الان اومدیم در منطقه 22، ما در منطقه 22 یا در غرب تهران اومدیم بلند مرتبه سازی کردیم، باز کار غیر مطالعاتی و این هر جای جواب نمیده دیگه. الان باعث برای این شده که اون سیستم سینکوله هوای داخل شهر و چرخش هوای داخل شهر، بادهایی رو که از سمت غرب وارد داخل شهر تهران میشده جلوش رو بگیره. این میشه همون کارهای آزمون و خطاییمون. متوجه چی میخوام بگم؟ همین ها باید مطالعه، همین ها باید مطالعه بشه دیگه. ببین تمام اینها چه دکترین موافقش چه دکترین مخالفش باید قبل از اجرا سبک سنگین بشه. قبل از اجرا باید کارگروه های مرتبط حضور پیدا بکنن و هر کدوم از اون نظریه خودشون دفاع بکنن تا به تصمیم نهایی کلیت صحیح برسه.
آقای مهندس نیک‌نژاد، ما در کشور رشته های دانشگاهی متعددی غیر از رشته های مهندسی در حوزه ساخت رو داریم، مثل مدیریت و برنامه‌ریزی شهری که یکی از مواردش اون الگودهی و نقشه راه هست که اگر اجرای اون متناسب با نیازها و احترام به شعائر فرهنگی اجتماعی ایرانیان در شهر روستا ساخته بشه، توجه بشه، میتونه که ساخت و سازها رو رونق بده، در عین حال به نیازها هم پاسخ بده. برای مجموعه انجمن انبوهسازان در کشور این دامنه نیاز که کجا باید بسازه، چه جوری باید بسازه، چقدر باید بسازه روشنه، یا اینکه برای انجمن بزرگی مثل شما در سراسر کشور چنین چیزی هم روشن نیست؟
من عرض کردم انبوهسازان، بنده 30 سال انبوهساز هستم. الان بنا به احتیاج باید اون توسعه‌گری که میخواد این پروژه های در تمامی عرصه های شهر، شهرهای ما تولید و عرضه مسکن و ساختمان با هر کاربری انجام بده، این را داریم پایلوت سازی میکنیم. این کسی که میخواد اینه بسازه، شما بحث قانون پیش‌فروش شد آقای عباس‌زاده، بحث اون سامانه املاک و مستغلات، ما تمام این ضوابط، مقررات، قانون همه داریم ولی درست انجام نشده یا اصلا انجام نشده.
ببخشید تو این همه همایش نشست تو خروجیش چی بوده پس؟
این رکود چرا به وجود آمده؟ چرا از رکود خارج نمیشیم؟ این مطالعات، برنامه ریزی ها همه شده، دخالت دولت خیلی بالاتر از اونیه که باید باشه. قوه قضاییه با همکاری دولت، مجلس آمدن قانون پیش‌فروش را برای جلوگیری از جرائم که دو دهه هنوز هم ادامه داره و این قانون پیشگیری از جرائم که به اسم قانون پیش‌فروش بوده فقط
آخه ما چند درصد جسارتاً جرائم داشتیم؟ ما اومدیم کل رو فدای جز کردیم متاسفانه. یعنی قانون گذاره میان
آقای نیک‌نژاد به این سوال آقای رسولی از تبریز پاسخ بدیم. چرا نوشتن چرا ما از کشورهای دیگه یاد نمیگیریم که وام 30 ساله بدیم مثل کشورهای دیگه مالیات بگیریم؟
نه 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 جمله میدم.
نه نه چرا این کار انجام نمیدیم؟ بعد گفتن چرا کاری میکنیم که فقط عده کمی سود ببرن و عده زیادی در جامعه ضرر کنن؟ این مطلب آقای رسولی از تبریز برای ما نوشتن.
وام را کی باید بده؟ یا نظام بانکی باید بده یا بازار تامین مالی که بازار بورس باشه؟ من توسعه‌گر یا انبوهساز باید تأمین مالی می بیام از این منابع مالی یا باید بیام از بخش خصوصی داخلی یا سرمایه گذار خارجی استفاده کنم؟
تشویق دولت باشه اصلا.
الان هیچ نوع از این تأمین مالی ها برای تولید و عرضه مسکن فراهم نیست.
ببینید مسیر مهم آقای ایمانوس ببخشید.
من اول مطلب بگم بعد شما نقدش کنید.
نه الان سوال دیگری الان آمده.
ما با نظام بانکی بین المللی هماهنگ نیست. ما یک سرمایه گذار با چه پشتیبانی و تضمینی بیاد سرمایهش بیاره تو کشور، آمده سرمایه گذاری کرده، در عرض چند هفته ارزش پول ملی شده یک چهارم. شما می فرماییم تحصیلات کی میخواه بده؟
آقای مهندس ببینید، آقای مهندس نیکوزید، من مطالبتون رو راجع به آنچه که در حوزه بین‌المللی و مراودات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاملا قبول دارم. اینو مردم هم میدونن، ولی نکته این هستش که ببخشین شما این که
بنابراین یک نه آقای مهندس بودن چرا تحصیلات به همه نمیدن؟
آقای مهندس اجازه بدیم با این رو مطرح کنیم. به عنوان یک نهاد مؤثر الان پیش روی شما، سوال من از اول برنامه تا الان بی جوابه، از اتحادیه املاک آقای دکتر عباس‌صادقیان هستن، شما از انبوه سازان هستین، خب در حوزه علمی و فنی و مهندسی و برنامه‌ریزی و حقوقی، اما از اول برنامه هنوز متوجه نشدیم ما در ایران به چند تا مسکن نیاز داریم، برای چه تعداد نفر؟ اگر قانون اساسی در اصل 31 میگه داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانیه و دولت موظفه با رعایت اولویت بر اونها که نیازمندترن، توجه بفرمایید اونایی که در شمال تهران نشستن نیازمندان واقعی ان، حقیقتا ما تو شهرداری ها و بخش های اجرایی سرمایه ها رو بردیم به اونجا. شما یه شرکت
سرمایه شما شمال تهران نداره خانه میذاره.
نه شما نه ببینید، بسیاری از اونها وام هایی رو گرفتن که الان قفل، بانک ها بردن اونجا. صدای کدومی که از این بخشا به طور مدون تو کنفرانس ها همایشا در اومده؟ خب این سوال
اساسی. آقای خیر خواه اجازه بدین، شما مسکن مهر با چه پولی ساخته شد؟ 42,000 میلیارد تومان با چه پولی بوده ساخته شده؟ الو؟
بله کجا؟
مسکن مهر با 42,000 میلیارد تومان از پایه.
اگه اول برنامه رو گوش کرده باشین آقای دکتر عباس‌صادقیان اتفاقا گفتن که ما در آقای دکتر عباس‌صادق اشاره کردن که ما در یه جاهای تصمیمات هیجانی گرفتیم، ولی حتی اگر تصور کنیم که اون تصمیم هیجانی بود برای پاسخ به نیاز نیازمندان در شهرهای مختلف ایران، ولی یک کوریدور، یک مسیر رو ایجاد کرد که ما ظرفیت فنی، مهندسی، اجتماعی، فرهنگی ایران رو اگر به کار گرفته بودیم، اصلاحات میانه این راه میتونست یک نتیجه به مراتب بهتر از وضع فعلی ایجاد بکنه. ولی شما یک وزیر رو میاره سر کار که هنوز نیومده جوهر حکم ابلاغی و انتصاب و رأی
کار مجلس رو
میاد و میگه که انگلستان فلانه، مسکن مهر فاجعه است. خب شما حساب کنید که
من هم چیکار بکنم؟ مسکن مهر فاجعه است.
ببخشید خود انبوه‌سازان هم درش دخیل بودن. آقای مهندس خود انبوه‌سازان هم درش دخیل بودن.
آقای خیرخواه با چه مصوبه مسکن مهر اون پول آورد از پایه پولی مملکت تورم ایجاد کرد که مسکن مهر برای کی ایجاد کنه؟
ببخشید
مگر مسکن مهر برای نیازمند ایجاد شد؟
مگه نشده؟ شما الان
به هر ترتیب شاید قدری ضعف‌هایی رو داشته، شاید کار کارشناسانه نبوده، ولی به هر شکل در زمان خودش و در مقطع خودش مسکن مهر برای شرایط زمان و مکان خودش مناسب بود و واقعا طرح خوب و مناسبی بود. درست اجرا نشد، شاید درست جانمایی نشد، شاید درست حمایت از اون انبوه‌سازی نشد که اومد این رو بگیره. بحث ما بر این است که ما میگیم اگر چنانچه که همین مسکن مهر رو به کارشناسان امر که همین جناب مهندس باشن که انبوه‌سازان ما هستن واگذار میکردن با یک طرح پخته شده، به مراتب بهتر اجرا میشد. ولی نمیتونیم بگیم کلا طرح رو رد کنیم. اگر بخوایم کلا طرح رو رد بکنیم غلط است.
من سوال یه جور دیگه طرح میکنم.
بله.
الان که میگن پس دولت میخواد قانون اساسی اجرا کنه، اولا پولش کجاست؟ دولت به بانک مسکن گفته شما بیا چند هزار، فرض کن چند ده هزار تا، از سال دو سال پیش بیان اینا بسازن، از 18% سود اون تسهیلاتی که میدن 9% دولت بده، 9% از بانک مسکن از مالک بگیره، از اون سازنده بگیره.
من جسارتاً عذرخواهی میکنم، میخوام یه قدری تو مبحث مجری محترم برگردم به آنچه که بعضا من سر کلاس تدریس میکنم جسارتا. ما توی دادرسی هم یه دادرسی منصفانه داریم، یه دادرسی عادلانه. ما اگر بخوایم یه تعریف رو از عدالت داشته باشیم، جسارتا اگر ما سه نفر باشیم با سه قد متفاوت، یک فردی نیم متر، یک و نیم متر و دو متر، مقابلمونم یه دیواری در حد کوتاه‌تر از دو متر باشه و اون طرف یک منظره مناسب یا یک بازی فوتبالی باشه که در حال نمایش هستش و ما سه تا جعبه نیم متری داشته باشیم، اگر بخوایم عادلانه اونو تقسیم بکنیم به هر نفر یک جعبه میرسه. ولی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اون فردی که کوتاه‌تر از همه بوده به هیچ جایی نرسیده، اون فرد متوسط هم باز هیچ چیز رو نیده، ولی اون بلندتر شده که اصلا شاید نیازی هم نداشته. اما اگر بخوایم منصفانه این رو تقسیم بکنیم، ما یقینا باید به اون فرد نیم متری دو تا جعبه بدیم، به اون فرد متوسط یک جعبه و به اون فرد بلندقد اصلا چیزی ندیم. اینجا توی اون بحث تقسیم بندی که مجری محترم فرمودند همین بحث هستش که میفرمایند که آیا از نظر منصفانه بودن خدمت شما ارزم توزیع از باب تحصیلاتی که ارائه شده، از باب خدماتی که ارائه شده نسبت به افرادی که در شمال شهر هستن و جنوب شهر آیا یکسان بوده یا خیر توی مسکن مهر این دایره انصاف قدر شمولش گسترده تر بوده؟ یعنی بحث انصاف بیشتر دیده شد.
شما الان از کدام تحصیلات دارین صحبت میفرمایید؟
به هر ترتیب تحصیلاتی که بانک ها دارن میدن، تحصیلات خرید مسکن.
کدام بانک؟
درست میفرمایید. الان امروز روز با اقتصاد ریالیمون رو ما مقایسه نمی‌کنیم، ما داریم مثلا در برفرض مثلا ما داریم 4 سال پیش رو 5 سال پیش رو داریم میگیم که تحصیلات اخذ شده. امروز بله این تحصیلات اصلا رقم شاید چند متر آپارتمان هم نمیشه.
آقای مهندس نجات بزنید، من بزنید صحبت
کنیم.
آقای مهندس نجات
داره پولی پخش میکنه به کسی میگه بیا این پول برو بساز.
نه متاسفانه ما داریم میگیم ضعف دولت هم همینجاست. من میگم تصدی حاکمیت دولت باید باقی بمونه و وارد به کار شما نشه اتفاقا. من ایراد رو دارم میگم، میگم این تخصص شماست، شما باید این کار رو انجام بدید.
ببینین این که گفتن بیان در بافت فرسوده 400,000 100,000 واحد بسازن، در بافت فرسوده فرق نمی کنه. ساختمانی که الان ساخته میشه به صورت مشاعات و مفید در هم حد اقل کم هزینه ترینش امروز 3 میلیون تومان هزینه هر متره که اگر 50% هم مشاعات باشه میشه 4.5 میلیون تومان.
درست میشه.
یعنی یک متر مفید ساختمان 4.5 میلیون تومان هزینه داره
با قیمت های رسمی میفرمایید دیگه. یعنی همه چیز شفاف.
بله تازه روز به روز در حال بالا رفتنه.
نه اینو درست میفرمه.
دو سفته میلگرد از 3500 شده 4500 4700.
متاسفانه بله.
شما اون تحصیلاتی که میخوان به عنوان مشوق بدن 10% این هزینه هست، تازه پول زمین هم هست اون ور قضیه.
درست.
نیم متر هر متر مفید اگر با تراکم 200% سهم زمین داشته باشه حرف قیمت هم مثل 2 میلیون باشه اونم میشه 1 میلیون.
آقای مهندس نجات یکی از اشکالاتی که آقای دکتر اجازه بدید ما چون زم آقای مهندس نجات
آقای
مهندس اجازه بدید نه اجازه بدید شما تو تمام مصاحبه ها اکثرا پایلوت و بهتر بگم پایگاه اصلی ارزیابی رو فقط تهران دیدن. آیا الان مثلا در استان ایلام
یا در سیستان؟ نه تهران نیست. 2 میلیون تومان زمین خب تو پایین ترین بافت فرسوده کرمانشاه میشه 2 میلیون.
خب اجازه بدیم پس ما میبینیم که
اگر تهران باشه که متری حدود 10 میلیون تومان در میاد
هزینه ساخت.
نه هزینه ساخت که یکسانه، هزینه زمین رو میفهمم، ساخت که تقریبا یکسانه، تا
اون
بازی رو نداره.
ببینید این مباحث به جایی نمیرسه به جهت اینکه ما هنوز نیازه. ببینید الان شما به عنوان یک زیمتخل من مثال میزنم، شما یه ظرفیت و توانایی دارید برای خدمات ساخت در ایران به عنوان انبوهساز.
ما برای اینکه اصلا ما بحث ما رو انبوهساز نیست که
نه
ما میگیم اونی که باید تولید و عرضه بکنه باید دارای صلاحیت باشه، موانع تولید دولت از سر راهش و مجلس بردارن و این جایگاه تعریف شده و قانونی باشه.
شما تصور کنید که الان دولت میخواد بپرسه شما آقای مهندس، آقای دکتر، الان فرض کنید که دولت همه چیز رو آماده کرد، تصدیهای اضافه خودش هم بخشید به بخش، بله حذف کرد و بخشید به بخش خصوصی که آقا وارد بشید، من فقط با شما یه شناسنامه فنی میخوام، یه متراژ طبق طرح جامع میخوام، یه شفافیت در ثبت و ضبط هزینه ها میخوام، هزینه تموم شده روشن و بعد دیگه بقیه قصه تموم میشه میره.
این امکان پذیر است ولی جسارت نه. بعضی جاها هم آدرس اشتباه داده میشه. ببینید ما سوداگری رو در بحث مسکن که میگیم فقط برای سازنده و فروشنده نظر میگیریم، ولی ما هیچ وقت نمیایم سوداگری در مساله، در متریال اولیه ساختمان رو هم در نظر
فنی اینو حل میکنه.
شناسه فنی ساختمان، استراکچر ساختمان رو میاد توضیح میده که چیا بوده. نه 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 شما مساله یه شبه وقتی سیمان گرون میشه،
شناسه فنی میگه که اگر شما از این کارگر استفاده میکنید آیا دارای صلاحیت فنی هست از مهندس هست یا نه؟
بله. سرتیفیکیت چه تأثیری داره در بحث اون سوداگری؟
مدرک آموزشش داره یا نه؟ اجازه بدید اینو بگیم، خیلی وقتا برای مردم هم اشتباه میشه.
بله.
تو شناسنامه فنی میگه که شما برای این ساختمان چقدر مصالح استفاده میکنید، از چه برندی، کدوم کد 10 رقمی استاندارد، با کدوم فاکتور، از کجا خریدید، کدوم آزمایشگاه، اینا رو داره. ما همین الان عده زیادی رو در بازار داریم که اساسا با همین اقدامات اولیه برای شفافیت دولت به شدت مخالفن.
حد شهروندی افراد در خرید، ما یعنی اگر بخوایم خودمون رو در جای مردم بذاریم،
اجرا کردید این رو برای مردم؟ آقای ابو حسن اجازه نداده کردیم.
واقعا
آقای
خیرخواه ببینین شما بیاین تو واقعیت قرار بگیرید.
آقا واقعیت رو من و شما میسازیم،
نذاشتیم تمامش.
آقای مهندس واقعیت رو من و شما میسازیم. وقتی شما
پولی که ببینید من میخوام 5.5 میلیون تومان خرج یک واحد 100 متری یک مترش بکنم، از این 10% بانک مثلا وام بده، فرضم که بیاد با همون 9% 8% حساب کنه که امکانش نیست چون دولت پول نداره بده بهش، آخرش میره تو 18% و با 6% جریمه 24%. اون 5 میلیون بقیهشه من باید از یک جای تأمین کنم دیگه. الان هزینه پول 36% در ساله، من میاندین 1.5 سال که اون
آقای من جوای خیر خواه من فرماشات شما رو 100% میپذیرم. من عذرخواهی میکنم آقای مهندس، ببخشید من ولی مطلع هستید جناب آقای خیر خواه، همین شناسای فنی ساختمان که این همه ازش تعریف میکنید و دفاع میکنید و مورد قبول بنده هم هست، در قانون اخیر اصلاح، یعنی طرح اصلاح قانون پیشفروش ساختمان که در مجلس مطرح هست، اطلاع دارید که اصلا شناسای فنی ساختمان نادیده گرفته شده؟ یعنی الان متاسفانه در قانون اخیر که در دست تصویب هست،
صدای کدوم نهاد در اومد؟ صدای شما در اومد؟
چرا در
نمیشه؟
چرا ننوشتیم؟
اموسازان در اومد که آقا
اموسازان رو من بی اطلاع هستم، ولی ما خودمون نامه رو نوشتیم جناب آقای مصطفی قلی خسروی ریاست متهم جانه.
قانون پیش فروش خودش غیر قانونی اصلا.
خب به هر ترتیب قانون حاکم جمهوری اسلامی است، من دارای ایراداتی میدونم، اون رو نمیتونم بگم غیر قانونی نیست.
از اول تا آخر ایراده، اون
ایراد است. الان متاسفانه شما اطلاع دارید که طرح اخیر در اصلاح قانون که در مجلس مطرح است، کمیسیون عمران مجلس الان داره روش کار میکنه و بارها بارها به کرات جناب آقای مصطفی قلی خسروی در مجلس حضور پیدا کردن از باب دفاع، ولی متاسفانه خیلی از موارد دیگه هنوز هم باز توش دیده نشده و تازه اون حسنهایی رو که قانون سابق داشته رو هم داره پاک میکنه.
درست.
این بحث. من دارم عرض میکنم این قانون پیش فروش برای مجرمین نوشته شده، کسی که طبق این تصویب نامه هیئت وزیران،
من که بدون قانون پیش فروش رو رد کردم و در ابتدا گفتم قانونگذار ما متاسفانه با تسامح و شتاب زدگی تمام وارد به این قانون شد و متاسفانه الان هم در اصلاحش باز نیومدن از تمامی نهادها دعوت بکنن. جناب آقای خیرخواه میفرمایند میگه آیا شما نامه نوشتید، ولی آخه نامه‌ای که وقتی در زمان تصویب قانون دعوت نمیشن خودش جای بحث داره، ولی ما به زور خودمون رو داریم القا میکنیم. بنده هم از دانشگاه نامه نوشتم، هم جناب مصطفی قلی خسروی حضور پیدا کردن در مجلس، نامه نگاری کردیم، تمام این ضعف‌های قانون رو هم اعلام کردیم، اما کو متاسفانه که بخش خصوصی دیده بشه.
آیا به وزارت کشور فرستادید؟
آخه وزارت کشور دخلی نداره در بحث قانون گذاری.
یه بخشی داره در حوزه نهادها. به هر حال به عنوان یک نهاد اجتماعی شما
ما رونوشت برای شورای نگهبان و برای چند جای دیگه زدیم.
بالاخره برای دفاع باید به جای مراجعه کردیم.
شاید به وزارت کشور نزده باشیم ولی برای شورای نگهبان و برای وزارت مطبوع خودمون، وزارت سمت، وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال کردیم. کارگروهی رو حتی تشکیل دادیم. خدمت شما عرضم و پیگیری این موضوع هستیم. جانم.
شما یک دقیقه به من اجازه بدید.
30 ثانیه فرصت داریم.
شما میخواین از رکود خارج بشید.
خب.
تا مواقع تولید، قانون پیش فروش، ماده 77 قانون مالیات ها، بیمه کارگران ساختمانی توسط شورای 3 نفره اقتصاد مقاومتی نایب اول مجلس آقای دکتر پزشکیان، معاون اول رئیس جمهور و معاون قوه قضاییه در اسرع وقت این ستا حذف نشند برای دارندگان صلاحیت تولید و عرضه مسکن، چه توسعه‌گر باشه، چه انبوه‌ساز باشه، چه سازنده باشه، چه ریل استیت و پراپرتی یعنی مشاور املاکی که باید پروانه فعالیت از وزارت راهشهرسازی بگیره طبق همین تصویرنامه هیئت وزیران. اینها موانع تا رفت نشه بنده هیچ تولیدی تامین مالی نمیتوانم بکنم. من اگر بخوام سهام پروژه بکنم، فروش متری کنم، هر کاری بکنم، این قانون پیش فروش به من هیچ اجازه نمیده و ما این رکودی که هستیم 5-6 سال 7 سال همین ادامه خواهد داشت و تا عید صدور پروانه های ساختمانی به سمت صفر در سراسر کشور نزدیک میشه. تو بافتای فرسوده هم 100,000 واحد که هیچی، یک پروژه هم درست توسط بخش خصوصی قابل اجرا نیست چون هزینه پول بالاست، سیستم بانکی اصلاح نشده و ما نمیتوانیم در این سیستم بانکی با این هزینه تامین، با این قوانین موانع هیچ تولید مسکن و ساختمانی انجام بده.
یعنی فرمایشاتشون درست انصافا و بسیاری
به نظر میرسه که ما
از اصلاح نداره، قانون پیش فروش اصلاحی نداره.
خب
مانع باید برداشته بشه، صنف باید فعال باشه، دولت در جهت حاکمیتی فقط کنترل کنه، صنف باید برای اجاره، باید سازمانای اجاره داری توسط بخش خصوصی، همین صنف آقای عباس‌زاده صنفی که بیاد خودش اون ضوابط چگونه رهن بدن، چگونه اجاره بدن و اینه که فعالیت میکنن بیان سرمایه هاشانه بیارن اینجا، هم اونها اطمینان داشته باشن هم مصرف کننده. ما این تصویرنامه هیئت وزیران را اگر اجرایی بکنن که من پایلوت که کردیم داریم، اینه انشاءالله در استان کرمانشاه و در سطح کشوری به اجرا داریم. بعد از
آقای مهندسان یه سوال تستی بپرسم که آقای دکتر عباس‌زاده میگن این کاری که شما دارید انجام میدید با استفاده از تجربیات و مطالعات کشورهای موفق جهان هست؟
دقیقاً
من میتونید مثال بزنید کدوم کشورها رو مطالعه کردید که
من کانادا، آمریکا،
خب
انگلیس، تمام اینها
شما بجز از آقای مهندس ببخشید
تمام اقتصاد این کشورهای همسایه ما را
آقای مهندس
البته کشور ما قابل قیاس نیست، ما در شرایط اقتصادی فوق العاده خاص هستیم و 100% بخوایم اگر کار تطبیقی انجام بدیم غلط است. ما باید کار تطبیقی رو به عنوان یک مطالعه و یک بحث پژوهش داشته باشیم ولی در کنارش با پژوهش میدانی و کار بومی سازی نسبت به کشور خودمون بتونیم تجربه
کنیم. ما هنوز مبانی اولیه رو هیچ کدوم نداریم. نه از شما شنیدم، نه از آقای عباس‌زاده، نه از نظام مهندسی میشنوم، نه از شهرداری ها. ما هنوز
اساسا متولی نیستیم.
نه ببخشید.
خیلی عذرخواهی شما. سازمان‌های نظام مهندسی
ولی من در دانشگاه
واردش نشیم.
من جسارتاً در دانشگاه در هفته گذشته تقاضای دریافت پروانه مرکز نوآوری رو کردم. ما در دانشگاه اتحادیه املاک میخوایم مرکز رشد و نوآوری رو تأسیس بکنیم و به تمامی طرح‌های دانشجویی و غیر دانشجویی، حتی در حد یک خط، حتی در حد یک پروپوزال.
اول اسفند 1397 داریم ما هم صحبت میکنیم. دانشگاه های ما یک عالمه فارغ التحصیل داده، دستگاه های ما یک عالمه مدیر تربیت کرده، تجارب 40 ساله در فرازنشبه های متعدد رو داشتیم، همه این داستان رو داریم. هنوز آماری از موجودی مسکن، سوداگری دقیق مسکن، نیازمندان مسکن، شیوه ساخت و طرح جامعه که کجا چقدر مسکن بسازیم در ایران نداریم. این سوال
خب متاسفانه ما باید اول از همه از وزارت خونمون یک سند راه داشته باشیم. بله درست میفرمایید. هر کدوم
خیلی متشکرم از شما دکتر
بزرگوار قربان نور چشمید. سلامت باشید.
همچنین شما مهندس نیوز شب خوب برای شما شنوندگان آرزو میکنم. خانم آقایان من مصاحبه خیلی خوب با همه شما